6 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دور دیگری از مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شده است. حسن روحانی میگوید مقام‌ها و قدرت‌های مسلح و غیر مسلح نباید از نامزدهای انتخابات طرفداری کنند. و به گفته طراح نقشه فقر ایران، 40% جمعیت کشور زیر خط فقر است. حسن جعفری هستم، با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. دوره دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا صبح امروز در هتل اینترکونتیننتال ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای دو طرف باشد. یک دیپلمات غربی نیز گفته است که در مذاکرات ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. رئیس جمهوری ایران امروز خواستاران شد که مقام‌های کشور از طرفداری از نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس پرهیز کنند. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. حسن روحانی گفته است همه مقام‌های مسئول، همه قدرت‌های مسلح و غیر مسلح، مسئولین رده بالای کشور که مسئولیت آنها فرای حزب و جناح است، به گفته اون نباید کاری کنند که تهمت طرفداری از جناح یا شخص خاصی آنها زده شود. رئیس جمهوری ایران خواستار استفاده از صندوق‌های پلاستیکی شفاف اخذ رأی در انتخابات 7 اسفند شد و گفت که به این ترتیب به دروغ گفته نخواهد شد که 1/3 صندوق‌ها از پیش پر شده است. پایان نقل قول. آقای روحانی همچنین خواستاران شد که در صورت امکان با نصب دوربین و صفحه نمایش در محل‌های شمارش آرا همه نظاره‌گر شمارش باشند. حسین راغفر اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر هستند و روز به روز آمار فقیران در کشور افزایش می‌یابد. به نوشته روزنامه شرق آقای راغفر با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش جمعیت 30 میلیون نفری زیر خط فقر ندارد گفت تا پیش از سال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30% بود، اما از هنگام این آمار رو به افزایش گذاشته است. محمود صالحی فعال کارگری روز شنبه پس از 32 روز بازداشت و نگهداری در بیمارستانی در سمندج آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها آقای صالحی پیش از فرارسیدن روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. به گفته یکی از آشنایان آقای صالحی، ماموران وزارت اطلاعات امروز با خانواده او تماس گرفته و گفتند که آنها می توانند او را از بیمارستان تحویل بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شهر دمام عربستان خواستار مقابله جدی با کسانی شد که به گفته او در صدد دامن زدن به اختلافهای مذهبی هستند. انفجار روز جمعه در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شهر دمام در شرق عربستان موجب کشته شدن دست کم 4 نفر شده بود. بیشتر بشنوید از همکارم فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه شامگاه جمعه با اشاره به 2 حمله انتحاری متوالی در 2 هفته به نمازگزاران جمعه در شرق عربستان خواستار بکارگیری همه تدابیر و امکانات برای پیشگیری از این گونه حوادث و همچنین مقابله جدی با کسانی شد که به گفته او امنیت و ثبات منطقه را نشانه رفتند و در صدد دامن زدن به اختلافهای مذهبی هستند. روز جمعه 8 خرداد بر اثر انفجار انتحاری یک خودرو در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شهر دمام در عربستان سعودی دست کم 4 تن کشته شدند که تصور می شود یکی از کشته شدگان راننده این خودرو باشد. ساعتی بعد گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در همین حال وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور خودروی مشکوک را تعقیب کردند و راننده آن بعد از ناکامی از ورود به مسجد شیعیان خودرو را در نزدیکی این مسجد منفجر کرده است. اکثریت شیعیان عربستان در شرق و اطراف مناطق نفتی این کشور زندگی می کنند و شهر دمام مرکز استان شرقی عربستان است. حمله به این مسجد شیعیان تنها یک هفته بعد از حمله به یک مسجد دیگر شیعیان در شرق عربستان رخ داد. حمله انتحاری هفته گذشته روز جمعه اول خرداد ماه نمازگزاران مسجد امام علی در منطقه القدیه در استان قطیف در شرق عربستان را هدف گرفت و این حمله موجب کشته شدن دست کم 21 نفر و زخمی شدن 90 تن شد. گروه خلافت اسلامی در بیانیه مسئولیت این حمله را هم بر عهده گرفت. در پاییز سال گذشته هم در حمله افراد مسلح به مراسم عاشورا در منطقه در شرق عربستان دست کم 8 نفر کشته شدند.
همکار فرین آسمی گزارش میداد. ساعت 6:05 عصر در ایران. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و صدا و پیام خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا دیدگاه های شما با سایر مخاطبان عزیز رادیو فردا به اشتراک گذاشته بشه. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما بسپاریم.
من امیدوار هستم که بعد از نزدیک به یک سوم قرن و در واقع یک نسل که جمهوری اسلامی حاکم شده بر این سرزمین، اینو دریافته باشه که این همه فساد، این همه دزدی، زورگیری، زورگویی، همه اینها که عاقبت منجر به نابودی کشور و خود این نظام میشه در اثر نبودن مطبوعات آزاده. اگر مطبوعات آزاد باشن حرفشونو بزنن، کسی جرأت نمیکنه سرقت بکنه، دزدی بکنه.
آقای نقدی، شما که میگویید مردم ایران در دوران تحریم ها هم چلو کباب میخورن، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
آقای خامنه‌ای، زمان طاغوت یک نفر کار میکرد 10 نفر سیر میشدن. الان 10 نفر کار کنه 1 نفر سیر نمیشه.
این آقا که زنگ زده بودن و گله من بودن که چرا شما فقط صدای مخالفین رو پخش میکنین، متاسفانه با بی‌ادبی هم صحبت کردن. البته من نمیدانم چرا این آقایان دلواپسان شیعه دو آتیشه که باید الگو باشن الفاظ زشت به کار برن. نمونهش آقای دکتر کوچیک‌زاده. با تشکر.
آقای خامنه‌ای، شما دارید میگویید که این مملکت 150 میلیون جا داره. گوشت جلو توپ و تانک میخوای برای آزادسازی سوریه، لبنان، یمن، چون دیگه قرن 21 دین سوا و شخصیه و ربطی به هیچ کسی نداره. چیزی که مونده فقر و گرسنگی و معتادی، کارتون خوابی و البته فساد. خیلی خوب برای شماها. نکنه بهت میگن نایبی راست‌راستی باورت شده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یادآوری میکنم پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشه دیدگاه های شنوندگان عزیز رادیو فردا هست و لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. با انتشار اسنادی مبنی بر ارسال سلاح توسط ترکیه برای شبه نظامیان سوری، رجب طیب اردوغان که در زمان وقوع ماجرا نخست وزیر ترکیه بود ادعا کرد این محموله حاوی کمک های انسان دوستانه برای ترکمن های سوریه بوده است. اما چند روز پس از این ماجرا نماینده ترکمن های سوریه به خبرنگاران گفت که آنها کمکی از ترکیه دریافت نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم شاهین بشیری.
یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه که از مخالفان حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان است، روز جمعه 8 خرداد برخی از اسناد و تصاویر مربوط به روابط ترکیه و گروه‌های شبه نظامی سوریه را منتشر کرد. به دنبال انتشار گزارش ویژه‌ای در روزنامه جمهوریت ترکیه درباره کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت آن کشور، دادستانی استانبول دستور آغاز تحقیقات درباره جان دوندار سردبیر ارشد این روزنامه را صادر کرد. روزنامه جمهوریت در شماره روز جمعه خود در یک گزارش اختصاصی برای نخستین بار تصاویر و ویدیویی از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه میت منتشر کرد که در آنها اسلحه و مهمات جاسازی شده ای که قرار بود به سوریه فرستاده شود دیده می شود. بر پایه گزارش جمهوریت و دیگر رسانه‌های غیر دولتی ترکیه در 19 ژانویه سال جاری میلادی ماموران ژاندارمری بر اساس اخباری که دریافت کرده بودند و به دستور دادستان شهر چند کامیون باری را که راهی مرز سوریه بودند متوقف کردند. ماموران مخفی سازمان امنیت ترکیه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کامیون‌ها را بگیرند، اما حضور دادستان در محل و اصرار او به باز شدن صندوق‌های موجود در این کامیون‌ها منجر شد. نوشته روزنامه جمهوریت در این صندوق‌ها مقدار زیادی فشنگ که در قوطی‌های داروی آنتی‌بیوتیک جاسازی شده بودند، خمپاره و راکت‌های کوچک کشف شد. یاسین آکتای از اعضای حزب توسعه و عدالت در 18 ماه مه ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را تایید کرد. او در مشاجره با یکی از مخالفان حزب حاکم که می‌پرسید سلاح‌های کشف شده در کامیون‌ها به کجا می‌رفتند، گفت این سلاح‌ها برای ارتش آزاد سوریه بوده و گروه داعش بزرگترین دشمن ارتش آزاد سوریه است. اما به چه علت ماجرایی که چند ماه پیش رخ داده اکنون در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه منتشر می‌شود؟ تورج اتوبکی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام در هلند، در این زمینه معتقد است
کاری که روزنامه جمهوریت ترکیه کرده و گزارش‌های این رویداد رو مطرح کرده رو باید نوعی مرتبط دونست با انتخاباتی که ما در پیش رو در ترکیه داریم و اپوزیسیون ترکیه که مطمئناً روزنامه جمهوریت ترکیه بلندگوی یکی از این مخالفان حکومت عدالت و توسعه است، تلاش میکنه که بیشترین مخالفت ها رو در صحنه آرای عمومی علیه حکومت آقای اردوغان سامان بده. دولت ترکیه از نخستین روزهای بحران دامنگیر و پایدار سوریه رأی به این داد که باید حکومت بشار اسد سقوط بکنه و از مخالفان بشار اسد، اون گروه هایی که سمت سوی بیشتر اسلامی داشتند، حمایت میکرد. اگر دولت فعلی ترکیه بتونه از انتخابات ماه آینده پیروز بیاد و یکتنه حکومت رو در ترکیه تشکیل بده، بنابراین باید شاهد این باشیم که اون میثاقی که این روزها به گوش میرسه انجامش، یعنی نوعی همکاری بین عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای داشتن یک سیاست واحد در سوریه، میتونه در حقیقت تحقق بگیره و حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان از موضع قدرت به گسترش نفوذ خودشون آنجوری که همیشه انتظار داشتن در این منطقه شامات دامن بزنه و رویای در حقیقت آن چیزی که همیشه امپراتوری عثمانی از آن نام می‌بینیم رو به نوعی محقق کنه. اما اگر نتیجه انتخابات به نفع حزب عدالت و توسعه نباشه و آقای اردوغان مجبور بشه که ائتلاف بکنه، ائتلاف سیاسی با احزاب کوچکتر، در اون صورت باید شاهد سیاست تازه‌ای از طرف حکومت آقای اردوغان باشیم.
اوایل ماه جاری میلادی 4 تن از دادستانهایی که دستور بازرسی کامیونها را صادر کرده بودند بازداشت شدند و علیه دست کم 30 نفر از ماموران امنیتی محلی نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. عده‌ای از آنان با اتهاماتی از قبیل جاسوسی نظامی و تلاش برای سرنگونی دولت روبرو هستند.
ترکمن‌های سوریه اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را تکذیب کردند. گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
در هفته‌ای که گذشت به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند.
محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم گزارش ها و خبرها رو به صورت مفصل تر میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که خبرها و گزارش ها در اونجا دنبال میکنید و همینطور میتونید نظرها و دیدگاه های خودتون رو هم به صورت کامنت در زیر اونها درج کنید. تا 15 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها.